پای چشم معصومه حسرتی قد یه توپ پینگ پونگ باد کرده بود. تمام مدتی که تو مینیبوس نشسته بود تا برسه خونه، دنبال یه دلیل علکی میگشت که در جواب خانواده‌اش بگه. چرا که اونا نمیدونستن که معصومه بدون اینکه بهشون بگه چند ماه میره کلاس فوتبال.
گردآفرید.
سلام، من نسرین افشار هستم و در یک قسمت دیگه از گردآفرید زندگی معصومه حسرتی رو روایت میکنم. فوتبالیستی که برای اینکه بتونه ملی پوش بشه از جونش مایه گذاشت.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید، زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگم در اون نامدار.
مسیح با نام کامل معصومه حسرتی خیمه‌سری سال 1364 تو بحبوحه جنگ تو شمال ایران در شهر بندرانزلی به دنیا اومد. اون عاشق بازی گروهی و هیجان بود. با دیگران خوب ارتباط برقرار می‌کرد و به خاطر همین خصوصیت‌ها تو تیم فوتبال کوچه جای خودشو داشت.
من 6 سالم بود که خب داداشم با هم بازیاش فوتبال بازی میکردن، منم حالا اون لالوها بازی میدادم. چون جستم خیلی ریز بود، میگفتن تو دروازه وایسا همین توپا رو بگیری کافیه. من تنها کسی بودم که توی اون منطقه دوست داشتم مثلا فوتبال بازی کنم. کاش مثلا یه سری دخترای دیگه هم با من میتونستن هم بازی بشن.
بعد از انقلاب 57 و در سال 1358 ورزش زنان تقریبا تو تمامی رشته ها متوقف شد. فوتبال زنان هم از این قاعده مستثنا نبود. فوتبال یه ورزش مردونه بود که هیچ زنی علی‌رغم توانایی و شیفتگی‌هاش به این ورزش اجازه نداشت فوتبال بازی کنه. زنای طرفدار فوتبال هم اجازه رفتن به استادیوم رو نداشتن. تصور کن یه استادیوم آزادی بدون زن و مملو از 100,000 هوادار مرد.
از یه سنی به بعد، یعنی رسیدم به اول دبیرستان، یادمه که داداشم با بزرگتر از من بود، میگفت دیگه بزرگ شدی نباید بیای تو کوچه با ما بازی کنی. و من اینجوری بودم که مینشستم توی حیات خونمون، یه حوضچه بود رو حوضچه مینشستم و درم حتی بسته بود. با ناراحتی فقط صداشون رو میشنیدم که دارن بازی میکنن و اینجوری بود که این توپه مدام میخورد به در حیاتمون و من اون بغض و اون غصه‌ای که تو دلم بود و نمیتونستم برم باشون بازی کنم، واقعا برام خیلی ناراحت کننده بود.
تو این وضعیت معصومه 15 ساله عاشق توپ و دروازه بود.
تو مدرسه همیشه ورزشی که مثلا بیشتر روش کار میکردن خب والیبال بود، ولی من اینجوری بودم همش به دوستان میگفتم بچه‌ها بیاین حالا یه ذره فوتبال هم بازی کنیم. اینجوری شده بود که این علاقه من باعث شد مثلا همکلاسیای منم علاقه پیدا کنن که بخواد ساعت‌های استراحتمون زنگ تفریحمون بتونیم حالا توپی بگیریم و یه فوتبالی بزنیم. حتی تو اون دقایق کمم برام خیلی ارزشمند.
سال 1372 با برگزاری مسابقات فوتبال سالونی تو دانشگاه الزهرا فوتبال زنان دوباره فعال شد. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی توجه بیشتری به فوتبال زنان شد و امکانات بیشتری هم فراهم کردند. آموزش فوتبال هرچند کم اما به شهرستان‌ها هم رسید.
تا اینکه یکی از دوستان تو مدرسه به من گفتش که مسی تو که اینقدر علاقه داری به فوتسال، توی رزوان شهر هیئت فوتبال کلاس فوتسال گذاشته، آموزش فوتسال، که من یادم انقدر خوشحال شدم که وقتی به هم گفت حتی یادم گریه کردم. گفتم راست میگی؟ گفت آره. اومدم خونه به مامانم گفتم مامان کلاس فوتسال باز شده، مدرسه که تموم شد اجازه میدی من کلاس ثبت نام کنم؟ مامانم گفتش که نه، تو میخوای بری بازی کنی آسیب ببینی، ارزش مناسب تو نیست و از اینجور حرفا. و من خیلی ناراحت شدم.
مسی اما نمیتونست پاپس بکشه.
یه کاری که کردم، یواشکی پول تو جیبیامو جمع کردم و رفتم کلاس فوتسال ثبت نام کردم و تو همین پیاهو که مثلا خود کلاس کنکور میرفتم، کلاس خصوصی میرفتم، ولی کلاس ها رو میپیچوندم میرفتم کلاس فوتسال که یادم مربیشون خانم فهیمه عباسی بود و خیلی هم توی را به هم کمک کرد.
مسی دختر با انرژی و باهوشی بود. درسای مدرسه‌شو میخوند، کلاسای فوتبالشو میرفت و تمرین میکرد، اما هنوز کسی نمیدونست اون داره چی کار میکنه.
که من همش یواشکی میرفتم پنهونی میرفتم و یه وقتایی هم خب میشد خیلی آسیب میدیدم دیگه، ولی همش پنهون میکردم. یعنی یه بار یادمه چشم ضربه خورده بود و برای اینکه پنهونش کنم موهامو ریخته بودم جلوی چشم که مامانم متوجه نشه. تا تو همین حال هوا من بودم که مامانم میگفت آره باید دانشگاه قبول شی و بری دانشگاه و اینا، که من یادمه دانشگاه هم قبول شدم ولی شهامتم رو به دست آوردم و مامانم گفتم که من میخوام فوتسالمو ادامه بدم. مامانم گفت نه باید بری دانشگاه، باید در خود شغلی انتخاب کنی. و من گفتم که من نمیخوام برم، من میخوام آزاد قبول شدم. گفتم میخوام بخونم دولتی قبول شدم. خب یکی دو بار مسابقات استانی رفتیم، خیلی استقبال نشده بود دیگه. ما حدود 6 7 نفر بودیم که تو این کلاس شرکت کرده بودیم و مسابقات استانی شرکت کرده بودیم و 5 نفر بیشتر نبودیم. حتی مربیمون هم بازی میکرد، یعنی کسی نبود ما رو نیمکت کوچ کنه، در این حد بودیم. یادم میاد دو سال پشت سر هم مقام سوم استانی، یه بار سوم یه بار دومی استانو به دست آوردیم.
مسی تو این بازی خودش خوب نشون داد. مریم ایران دوست از بازیکن مربیای خوب فوتبال که اون موقع خودش هم جوان بود، با دیدن بازی مسی اونو برای تیمش انتخاب کرد.
یه بار یه بازی دوستانه با تیم انزلی گذاشتیم، ما 8 گل به تیم انزلی زدیم که 2 گلش من زده بودم. اونجا خانم ایراندوست مربی بودم که چند نفرمون رو انتخاب کردن، گفتن که ملوان میخواد تیم بده و انتخابی گذاشته. 3 ماه انتخابیش بود و توی سالن کار میکردن. خب یه سالانی بود که سالن آسفالت بود، یعنی اونا حتی اون امکانات رو نداشتن و ما 3 ماه تمام توی اون سالن تمرین کردیم. میشه تمرینات حوازی بود و می‌خواستن اصلا بسنجن بدنمون چجوریه و اینا. من یادمه که 12 نفر رو باید انتخاب می‌کردم. من خیلی تلاش کرده بودم توی اون تمرینات و یادمه که اسم 11 نفر خوندن، من دیدم هنوز اسم من توی اون لیست نیستش و 12 نفر اسم منو خوندن و من خیلی تلاش کردم که خودم رو بسازم. دقیقا بعد از این که انتخاب شدیم، یه هفته مونده بود که مسابقات استانی فوتسال شروع بشه که گفتن که بیایم بریم قرارداد ببندیم.
رسیدن به تیم قدیمی و ریشه‌دار ملوان و قرارداد با اونا آرزوی هر فوتبالیست تازه کاریه، اما تیم فوتبال زنان از ریشه‌دار بودن تیم‌ها انگار بهره‌ای نمی‌برن.
ما رفتیم باشگاه ملوان، اولین بار بود که پامونو توی اون باشگاه گذاشته بودیم. اون موقع زیر نظر نیروی دریایی بود، سال 82 بود که ازم خواستن که با همون قرارداد ببندن و خیلی برا من جالب بود. یه برگی گذاشتن جلوی ما و بزرگ نوشته بود که قرارداد مالی ندارد. همینجا بود که من فهمیدم که درست به آرزون رسیدم، ولی بازم نصف نیمه از این نابرابری بازم دنبالمونه. یعنی بازم اینجا یک جای کار میلنگه. اون چیزی که نوشته بودن قرارداد مالی ندارد، انگاری یه پوچ بود خورد رو سر من که این تبعیض جنسیتی همیشه با ما همراه خواهد بود. یعنی اینجور نیستش که ما رو ول کنه و دست از سرمون برداره. و اونجا یادمه که 2-3 نفری هم نشسته بودن میگفتن آخه دخترها رو چی به فوتبال یا حالا به فوتسال، شما باید داری تو آشپزخونه غذا درست کنین و از اینجور حرفا. و من از اون حرفا شاید ناراحت شدم، ولی اون حرفا هم به من هم به تیم من انگیزه اینو میداد که بخوایم بیشتر توی عمل خودمون رو ثابت کنیم.
با تلاش و تمرین شبانه روزی مسی تونست فیکس تیم اصلی باشه.
ما مسابقاتمون شروع شد و توی اون تایمی که هفته مونده بود به مسابقات، یعنی من تمام تلاشمو کرده بودم خودم بازیکنی برسونم که فیکس بشم توی بازی. خب تو فوتسال اینجوری نیست که بخوای فیکس بازی کنی، ولی من با اینکه اسمم جزء 12 نفر خونده شده بود و شاید بقیه فکر می‌کردن من هیچ چیزی ندارم برای اینکه بخوام منو بازی بدن و اینا، شاید بدون تا ابد بخوام رو نیمکت بشینم، من شدم اون تاریخ بازیکن فیکس ملوان.
ندادن پول و نداشتن امکانات دخترای فوتبالیست انزلی رو نه تنها ناامید نکرد، بلکه باعث شد هرچی دارن و برای مسابقات رو کنن. تو همین حول و حوش هم یکی از غیر منتظره ترین خبرها بهش رسید.
تو همین نیرادار بود که یاوی خانم ایراندوست اومد هممونو جمع کرد، گفت بچه یه خبر خوب دارم. و ما همه مثلا خوشحال گفتیم مثلا حالا چه خبریه. گفتش که بچه ها قراره تیم فوتبال تشکیل بده بانوان. ما اینجوری که همه سکوت کرده بودن، تنها کسی که یادم جیف زد من بودم، چون من واقعا فوتبال برام فقط یه ورزش نبود، برام یه عشق بود واقعا. خانم ایراندوست تصمیم گرفت که دوباره یه تست گذاری بذاره توی انزلی، که خوشبختانه با توجه به اینکه حالا همیشه بهمون زمین نمیدادن و امکانات برامون فراهم نمی‌کردن، یک ماه زمین تختی رو که الان سیروس میگن و در اختیار ما گذاشتن و اونجا تستا شروع شد. انتخابیه انجام شد و دیگه شروع کردیم به تمرینات و جدی دنبال کردن. و
داستان واقعی فوتبال برای مسی از همین تاریخ شروع شد.
سال 1184 بود، مسابقات منطقه‌ای توی تهران که گذاشته بودن تیم ما شرکت کرد و اینجوری بود که خوابگاه بانوان رو در اختیار تیم‌ها گذاشته بودن و هر تیم خب میرفت رستوران غذا می‌خورد، ولی برای ما اینجوری نبوده. تیممون تیم ملوان تازه نبود حتی هزینه‌های مسابقه رو پرداخت کنه و اینجوری بود یه مبلغ خیلی کمی میداد و خانم ایران دوست گفت برای اینکه بخوایم کم نیاریم جلوی تیم‌ها، یه لیستی رو تهیه کرد و مثل خرما، شیر، جام خیلی چیزایی که مغربی باشه رو گذاشت توی این لیست. گفت بچه با خودتون این وسایل رو بیارید که باشگاه این هزینه رو نداده که ما بخوایم خیلی خوب اونجا بگذرونیم. فکر کنم 2 هفته بود که مسابقات برگزار شد. یه خانم به اسم رفیعی بود که ایشون کارهای آشپزیمون رو انجام میدادن. یه جایی رو تهیه کرده بودیم که ایشون میرفت اونجا غذا درست میکرد برامون. بهش میگفتیم ماما رفیعی. ماما رفیعی برامون غذا آماده میکرد و با اینکه رستوران نمیرفتیم ولی خیلی اون غذای برام خیلی لذت بخش بود. بعد از تمرین، بعد از مسابقه بهمون انرژی میداد. ما توی اون مسابقات توی گروهمون اول شدیم.
باشگاه ملوان انزلی با بیش از 50 سال قدمت زیر نظر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی حاضر نشد هزینه تیم دخترای فوتبالیستشو بده. هزینه که نه، امکانات اولیه رو براشون فراهم کنه. با اینکه اونا خیلی خوب کار میکردن. لیگ برتر فوتبال زنان در سال 1386 شروع به فعالیت کرد. دخترای ملوان هم همچنان بدون قرارداد مالی با اونا فعالیت میکردن.
دوباره یه مسابقات منطقه‌ای گذاشتن توی ساری که اونجا هم اول شدیم و اومدیم توی لیگ برتر و تیم ملوان اصلا براش هیچ فرقی نمی‌کرد. ما توی همه گروه‌ها اول شده بودیم با اینکه 2 تا کاپ آورده بودیم براشون و شرایط یکم تغییر داده بودیم، ولی اصلا براشون مهم نبود که مثلا میگفتن اینا خانومن دیگه، حالا هر چیزی هم به دست بیارن مهم نیستش. یعنی براشون ارزشمند نبود. یادم وقتی که ما اول شدیم اومدیم یه جشنی گرفتن توی انزلی توی سالون فکر میکنم ایسار بود، اونجا جشنی گرفتن و ما دیدیم که یه کارتونای همراهشون هست که میخوان بهمون جایزه بدن، حالا یه حکمم بهمون میخواستن بدن و خیلی جالبه جایزه رو که باز کردیم نفری بهمون یه دونه ظرف پیرکس داده بودن و ما برامون بابا ما اومدیم داریم ورزش میکنیم، ما الان فوتبالیستیم، چرا باید به یه فوتبالیست الان بیا یه ظرف پیرکس بدی، یه ظرف میوه خوری بدی؟ یعنی تو کار ما رو داری بی‌ارزش میکنی. و اینجوری بودیم که هممون خیافامون رفته بود تو هم و همینجور ادامه دار بود و ما هر سال داشتیم مقام میآوردیم و اکثرا نایب قهرمان میشدیم. سال فکر میکنم 89-90 بود قهرمان شدیم و همینجور سختی و چالش ها بود دیگه، یعنی اون حقوق برابری وجود نداشت.
معصوم از لباسهایی که تیم ملوان بهشون میداد میگه
سال اولی که به ما باشگاه لباس داد، لباسا خب ما به عنوان مثلا فردی که 17 سال 18 سال 19 سال خیلی هم جسممون ریز بود هم اونقدر از نظر بدنی قوی جسته نبودیم که مثلا این لباسا بتونن تو تن ما شکل و شمایل درستی داشته باشن. من خب قدم 1.60 بود و لباس بر من انقدر بلند بود دقیقاً تا نزدیک زانوم بود، یعنی تو موقع دویدن من به مشکل برمیخوردم، مجبور بودم اینو داخل شلوارم بندازم که بتونم راحت بتونم بازی کنم.
سال 1390 معصومه حسرتی همراه با هم تیمیاش قهرمان شدن. با این وجود دخترای ملوان انزلی تو فوتبال زنان صاحب اسم شده بودن. این قهرمانی باعث شد که دخترای انزلی مورد توجه قرار بگیرن و دیده بشن.
تیم ملوان خب از اونجایی که تیم خیلی خوبی بود توی ایران، تیم ملی تصمیم گرفت که با تیم ملوان یه بازی دوستانه بذاره که یه بازی ما توی تهران انجام دادیم، یه دونه توی انزلی. توی این دوتا بازی که انجام دادیم مربی از بازی من خوشش اومد، من رو انتخاب کرد برای تیم ملی. نمیتونم از احساسان بگم، خیلی خوشحال بودم از اینکه بالاخره این آرزوه داره پروبال میگیره و من تونستم به حداقل به نصف راه برسم.
اون موقع تیم ملی ایران هنوز خیلی جوان بود.
اینو بگم که واقعا حمایتی نمیشد تو تیم ملی، همه چیز از دور قشنگ بود، شرط واقعا تو تیم ملی هم همینه، فقط اسم داشت. و سال 2010 بوده مسابقات قرد آسیا، رفتیم ابوظبی و اونجا به خاطر اینکه حمایتی نشدیم، بازی دوستانه ای برامون نمیذاشتن، حالا با تیمای مثلا خوب مثل ژاپن، مثل چین، یا حالا مثلا همین تیمای عربی هم حتی بازی دوستانه نمیذاشتن برامون که ما حداقل ذره تجربیاتمون بره بالا. با توجه به اینکه اصلا هیچ امکاناتی هم برامون در نظر نگرفته بودن، ما رفتیم مسابقات و خب نتونستیم نتایج قابل قبولی رو بگیریم و برگشتیم و شرایط همچنان برای تیم ملی زنان کشورمون همین جوریه. واقعا این حمایت بعد از این همه سال هنوز وجود نداره.
مسی از زمینای تمریناشون و مصائبی که براشون به وجود می اومد میگه:
ما اینجوری بود که تمام شهرهای استان گیلان رو میگشتیم تا یه زمین تمرین پیدا کنیم، و اینجوری بود که هر جا میرفتیم باز مثلا به در بسته برمیخوردیم، میومدن گیر میدادن هیئتشون که نه نباید اینجا تمرین کنی، چرا خود انزلی بهتون زمین تمرین نمیده. تا اینکه خب من رضوان شهر زندگی میکنم، پونل نزدیک به رضوان شهره، و اونجا یه زمینی پیدا کردیم که خب مدت ها بود ازش استفاده نکرده بودن، تمام خاک خالی بود، یعنی پر از خار و خاشاک بود. و یکی از بچه‌ها که خانم میکائیلی اونجا زندگی میکردن گفتن که بیاین زمین رو درست کنیم بچه ها، دیگه از این باید همینجا تمرین کنیم، در صورتی که باید بچه ها تایمای طولانی یک ساعت دو ساعت توی راه میبودن میومدن سر تمرین. یعنی یه جوری بود که به خاطر اینکه هزینه کمشه، من یادمه یه پرایدی بود که سرویس بچه ها بود، 11 نفر توی اون پراید مینشستن تا برسن به پونر که حدودا یک ساعت و نیم تو راه بودن تا برسن تو زمین پونر تمرین کنن. و اون زمین ما اونقدر خار و خاشاک زیاد بود، با دستامون همه دستامون زخم شده، با دستامون اون زمین رو آباد کردیم که حدودا 4-5 سال اونجا کار کردیم.
زمین سفت و نامناسب تمرین باعث مصدومیت خیلیاشون از جمله خود مسی شد.
انقدر زمینش داغون بود که واقعا آسیب دیدگی توش خیلی زیاد بود، یعنی بیشتر از اون چیزی که بخوایم فکر کنیم. خودم من ربات زانوم که پاره شد سال 85 بود، خب خیلی سختی‌های زیادی کشیدم، رفت پام خیلی ورم کرده بود، و اون موقع اصلا کسی نمیدونست پارگی ربات یعنی اصلا زانو چیه، یعنی تو زنها ما نمیدونستیم واقعا. رفتیم باشگاه گفتیم که نیازه که بریم دنبال کارهای پزشکی شو اینا، چون یکی از بازیکن‌های اصلی تیم بودم، خانم ایرانوس خب نه اینکه حالا جزء بازیکن اصلی بودم به من اهمیت میاد، نه یعنی واقعا به همه بازیکن‌ها بها میداد، اینجوری بود که دنبال کاراشون بود، یا مثلا خیلی وقتا پیش میاد بازیکن پول نداشت، حتی از جیب هزینه میکرد پول میداد تا بازیکن بتونه برسه به تمرین. منم هم یکی از همون افرادی بودم که خانم ایرانوس خب خیلی بهم بها میدادن. رفتیم باشگاه گفتم ربات پام پاره شده، و گفتن که ما هزینه عمل نمیدیم. بابا دخترت دیگه پاره کردی که اصلا دیگه نمیتونی فوتبال بازی کنی، برو خونه بشین. به واسطه یکی از آشناهامون که توی پرسپولیس بازی میکرد اون زمان، رفتم دکتر پرسپولیس، امارارمو نگاه کرد گفت ربات پات پاره شده. یادم خیلی گریه کردم، اون اشکا اون گریام برای این نبود که باشگاه هزینه عمل منو نمیده، من ناراحت این بودم که دارم از عشقم، از عشق بچگیم دارم دور میشم. قنگیر بودم چون همه منو میترسوندن، میگفتن عمل کنی معلوم نیست برگردی، یه ترسی تمام وجود منو میگرفت.
تو این شرایط مسی برای اینکه خانواده‌اش رو تحت فشار نذاره به اونو نگفت که چه بلایی سر پاش اومده.
خلاصه بعد از اینکه من توی راه گریه کردم، رفتم رسیدم خونه، مامانم گفتش که چرا چشات اینجوریه چگه، گفتم هیچی، دکتر گفته کیسه مادرزاد داری. نمیتونستم بگم من ربات زانوم پاره شده، حالا که تو مثلا این هم مدت مخالف بودی الان دیگه مثلا اوکی شدی، بیام بگم که مامان من ربات پام پاره شده دیگه. اون وقتی که مامانم دیگه هیچ وقت نمیذاشت من فوتبال بازی کنم، میگفتش که آسیب دیدی دیگه، من میگفتم تو آسیب میبینی.
مسی تصمیم گرفت که تو این حال نمونه و خودش به خودش کمک کنه.
دو تا دمبل گرفتم، یک کش گرفتم، یه سری امکانات گرفتم که برای اینکه بتونم تو خونه کار کنم. من یک ماه و نیم این وزنه و کش جز چیزایی بودن با تخته تعادل، چیزایی بودن که از من دور نمی‌شد، حتی تو مهمونی هم می‌رفتم اینا رو با خودم می‌بردم. تو یک ماه و نیم پامو قوی کردم، یه جوری خودم رو رسوندم. باشگاه که قبول نکرد هزینه بده، رفتم تهران دکتر پیش آقای کیهانی که یکی از بهترین دکترای تهران هم هستش، پای منو معاینه کرد، گفت مشکلی نداری. ام‌آرآی‌مو نگاه کرد، گفت ربات پات پاره است، برو دوباره امارای بده. من این چیزی که میبینم توی امارای پاره است، ولی این چیزی که الان دارم میبینم خیلی پات قویه، نشون نمیده که پاره کرده باشی. من رفتم امارای گرفتم و برگشتم و براشون آوردم، گفت نه ربات پات پاره است، چیکار کردی با خودت؟ گفتم من یک ماه و نیم شب و روز من کش و وزنه زدم. و خیلی برات جالب بود، گفت تو این همه عشق و علاقه داری که مثلا اینجوری پاتو رسونی تو یک ماه و نیم؟ اصلا برای من یه چیز نشدنیه. و دوباره انقدر با پام ور رفت و ماینش کرد، گفت پاره است، بهت میگم باید عمل کنی، ولی این پایی که تو الان ساختی میتونی حالا مثلا کلدار مریض دنبال کنی. و همین صحبت آقای کیهانی باعث شد من 3.5 سال با ربات پاره بازی کنم.
مسی شیفته ی توپ و دروازه به هیچ عنوان نمیخواست از میدون دور باشه، برای همین درد و به جونش میخرید و به تمریناش ادامه میداد.
شرط خیلی برام سخت شده بود، خیلی درد داشتم، با همین درد همینجور کار میکردم. وقتی که ربات پا پاره میشه زانو مدام خالی میکنه تا وقتی که عمل نشه. من توی بازی پام خالی میکرد، بلند شدم یه حرکتی رو یاد گرفته بودم، مینشستم زانو یه فشار میدادم دوباره بلند میشدم بازی میکردم، با درد وحشتناک. ولی من اصلا درد خالی نبود، اون درد برام عشق بود، یعنی همش خواستم یه کاری کنم از این عشق دور نباشم. شرط پام خیلی دیگه حاد شده بود، دیگه یه جوری بودم که مثلا توی راه رفتنم خالی میکرد. بعدی هم شرط خیلی سخته و همونطور که گفتم آقای پورمحمد که خب یکم افکارش نسبت به بقیه متفاوت تر بود، گفت هزینه عملتو میدم برو عمل کن.
مسی تصمیم گرفت که پاشو عمل کنه.
که پامو عمل کردم، من از روز دوم عملم شروع کردم کار با وزنه و فیزیوتراپی و توی 3 ماه یه جوری عاشقانه، یعنی یه جوری کار کردم که همه اصلا مونده بودن که من چجوری توی 3 ماه میتونم قشنگ دیگه بدون عصا نمدویی کنم. و از زودتر از حد معمول من رسیدم. معمولا ورزشکارا 6 ماه میرسن، من 3 ماه نمدویی رو شروع کردم و دیگه سر 6 ماه اولین بازی رسمی لیگمو انجام دادم، یعنی 90 دقیقه بازی کردم بدون که حتی مشکلی داشته باشم. برای همه یه شگفتی بود دیگه.
و بالاخره مامانش فهمید چه بلایی سر این دختر عاشق فوتبالش اومده.
بالاخره بعد عملم به مامانم گفتم که کیس مادرزادی نبود و ربات بود و داستانا چی بود. و مامانم اولش ناراحت شد و که بهش درو گفتم، ولی بعدش این عشق و علاقه رو تو من دید دیگه کلا بیخیال شد. میدید که چقدر ناراحتم از فوتبال دور شدم، سعی میکرد دیگه کار به کارم نداشته باشه.
دخترای ملوان بندرانزلی بدون توقع همه چالش ها رو خودشون پشت سر میذاشتن، برای همین موفقیتاشون هم کم نبود. اما باشگاه تصمیم گرفت بدون هیچ توضیحی تیم دختراشو با اون همه موفقیت و کاپ و مدال منحل کنه.
ما خیلی مقام به دست آوردیم، 6 تا مقام نایب قهرمانی داشتیم، یه قهرمانی سال 90 داشتیم، 94 یه قهرمانی جام حذفی داشتیم، دوباره یه نایب قهرمانی گرفتیم. دقیقاً 94 95 بود تو این تایپ من مامانم هم سرطان گرفت و خیلی روزای سختی رو میگذروندم و شرط خیلی برام بد بود. دقیقاً توی این تایم باشگاه اومد گفتش که تیم بانوان منحل. تمام روزنامه تمام خبرگزاری‌ها اینجوری بود که ما تو خبرگزاری یا دیدیم نوشت تیم ملوان احنال پیدا کرد. از یه طرف مامانم از دست داده بودم، حالم خیلی بد بود. از یه طرف عشقی که این همه سال منتظرش بودم و بالاخره به دستش آورده بودم به همین راحتی داشتم ازم میگرفتم، بعد بول به راحتی منحل کردم. و فکر میکنید که مدیر عامل باشگاه آقای رضایی چی گفتن؟ یه بیانیه دادن، گفتن نمیتونیم توضیح بدیم واسه چی داریم منحل میکنیم. بعدش اومدن پرت خودشونو لغو کردن و گفتن که نه، باشگاه مشکلات مالی داره و تیم ملوان مثل یه کشتی میمونه و وقتی یه کشتی طوفان میاد میخواد آسیب ببینه بار اضافهش خالی میکنه و تیم بانوان بار اضافه هم باید خالی بشن. این صحبتی که ایشون انجام دادن واقعا واسه من خیلی دردناک بود. تو اون باشگاه که میرفتی توی ویترینش نگاه میکردی تمام جامعه ما بود، افتخارات ما بود، ولی خیلی به راحتی ما رو منحل کردن.
از نگاه باشگاه ملوان تیم دخترها با اون همه جام و کسب قهرمانی بار اضافه بودن، پس تیمشون رو منحل کرد.
اون سالی که منحل شدیم خب به من خیلی سخت گذشت. من از یه طرف فکر می‌کردم چطور پدرمو تنها بذارم بخوام برم یه شهر دیگه، با خب توی استان گیلان فقط تیم ملوان بود دیگه، باید می‌رفتم. خب پیشنهادات زیادی داشتم ولی به خاطر اینکه نمی‌تونستم پدرمو تنها بذارم و تنها فرزندی بودم که مجرد بودم توی خونه زندگی می‌کردم، تمام فکرم این بود که نباید پدرمو تنها بذارم و خیلی ناراحت بودم.
هنوزم تیمای فوتبال زنان برای مدیریت باشگاه‌ها اولویت نیستن و با کوچکترین چالشی اونا اول چشمشون رو روی تیم دخترها میبندن و در تیم و باشگاه رو براشون تخته میکنن.
سال 95 بود دیگه. با یه باشگاهی صحبت کردم، گفتم من نمیتونم مثلا مدام سر تمرینات باشم، بتونم رفت آمد کنم. و گفتن اوکی مشکلی نداره و اینا. اومدیم رفتیم قرارداد بستیم، ولی اون باشگاه بخاطر اینکه مشکلات مالی داشت اصلا شروع نشده کلا منحل شد. یعنی اینجوری بود که بازم انگاری من سرم به سنگ بخوره، اینجوری بودم که دیگه باز نمیتونم کار کنم دیگه. دیگه هیچ کسی نمیتونه شرایط منو قبول کنه، با این شرایط من بتونم رفت آمد کنم. تا اینکه تیم استقلال با من تماس گرفتن و من رفتم قرارداد بستم. خانم نیلوفر دانا هم تازه اومده بود، سرمربی شده بود و فکر کنم مثلا من امروز قرارداد بستم فرداش رفتم توی بازی. اینجوری بود، رفتم تو بازی و به من گفت مثلا نگران چیزی نباشید و برید تو زمین آشغال کنین و به نتیجه فکر نکنین. و رفتیم بازی کردیم، پالون بازی رو باختیم. غروبش دیدم که یه پیام روی گوشیم اومد که باشگاه استقلال دیگه نمیخواد تیمداری کنه تو ایتر بانوان. نمیدونم اصلا چجوری بگم، انقدر حالم بد بود اصلا صفحه گوشی رو نمیدیدم که چی دارم میخونم. چه مگه میشه توی یه هفته دو تا تیم منحل بشن؟ یعنی اینجوریه که تو باید با جامعه کاملا بجنگی.
اومد از عاشقی دفاع کردم، جنگ و دندون نمونده دیگه برام. من توی جبهه خودم بودم، تو خشابم گلوله ی حرفام. با لباسای رسم اومدم و همه گفتن نمیشه این که زنه. منو کشتن ولی نشون دادم شعر تنها سلاح منه.
تو شرایطی که مسی توش گیر افتاده بود تصمیم گرفت فعلا جا نزنه.
من دیدم که اینجوریه، گفتم اشکالی نداره، این فصل رو از دست دادم، فوتسال کار کردم. و اینو بگم که آخرین قراردادی که با ملوان داشتم اون سالی که تیم منحل شد خب 25 میلیون بود. رقم قراردادمون در مقابل آقایون ناچیز بود، یعنی ناچیز یعنی بیشتر از اون چیزی که فکر کنی. یعنی 25 میلیون پولی نبود، طبق معمول فقط دو سه نفرمون این مبلغ رو بسته بودیم، بقیه همه زیر مثلا 10 تومن بودن. و این شرایط برای یه سری از بازیکنان مثلا بازم نسبت به بقیه بهتر بود. خب این دوتا تیم هم که قرارداد بستیم مثلا دیگه من بیخیال شدم و اینا، چون مبالغی که باشون بسته بودم خیلی کم بود. مثلا یه دونه 14 میلیون بود، استقلال هم که گفتن که باید زیر 10 تومن ببندید، بعد قراردادتون رو زیاد میکنیم، آپشن میذاریم که اونم که دیگه گفتم بهتون به دو روزم نکشید. کلا من بیخیال شدم و پارس جنوبی بوشهر بهم پیشنهاد دادن، ولی گفتن ما از نظر مبالغ خیلی مبالغمون پایینه، شاید این هست. و رفتم پارس جنوبی بوشهر، اونجا مبلغ خیلی پایینی بستم، فکر کنم 10 میلیون بود که کل قراردادمون هم بهمون ندادن، نصف قراردادمون موند. خیلی شرایط سختی رو اونجا گذروندیم، یعنی هزینه عیاب زواب نمیدادن، درست حسابی بهمون غذا نمیدادن، واسه مسابقات که میرفتیم هزینه درست حسابی نمیکردن، هتلای بد، خوابگاه‌های بد، این اصلا براشون مهم نبود. بعد از اینکه اومدم همه گفتن که هیئت فوتبال اون موقع زیر پوشش ما داشتن پول میخوردن، یعنی پولایی که به ما باید میدادن و به ما ندادن.
این شرایط باعث شد که معصوم فکری کنه و دست به دامن مریم ایران دوست، سرمربی دلسوز سابقش تو بندر انزلی بشه.
من بعد از اینکه از بوشه برگشتم با خانم ایران دوست صحبت کردم، ایشون ترکیه بودن، بهشون گفتم تو رو خدا بیان یه کاری کنیم دوباره ملوانو برگردونیم. گفت نه من دیگه خسته شدم از این که اینقدر کار کنیم زحماتمون رو اصلا نبینن، واقعا دیگه نمیکشم بیام تو اون شرایط تیمداری کنم. و خانم ایران دوست واقعا تو این همه سال اینجوری بود که همیشه یه پولی از جیبش میذاشت برای مسابقات یا برای هر چیزی، بازیکنها کمک میکرد. یعنی اینجوری بود که فقط یه مربی نبود و واقعا ماها رو مثل بچههای خودش میدید. خانم ایران دوست گفت شما تلاشتون رو انجام بدید، اگه به جای رسیدید من میام. دیگه شهرداری، فرمانداری، باشگاه، دیگه همه جا رو ما دیگه رفتیم سر میزدیم.
معصوم حسرتی یه عرق خاصی به تیم انزلی داشت، چون تماشاچی های تیم انزلی رو هیچ جا نداشت.
زمانی که تیم ما اومد توی تختی انزلی توی سان سیروس بازی کرد. ما اولین تیمی بودیم که با 5000 تماشاچی بازیش برگزار شد و این جزء افتخاراتی هستش که من از صمیم قلبم میگم، یعنی یه چیز باور نکردنی برای من بود که بخوام فوتبال بازی کنم و این همه تماشاچی، این همه طرفدار، این همه تشویق کننده، و اینو برای من رویا بود. و اینو بگم، وقتی ما منحل شدیم کل شهر خیلی تلاش کردن که ما رو برگردونن. به ما میگفتن بانوان باعث شدن که قوای سفید دوباره پرواز در بیان توی شهر انزلی. یه جور مثلا دلگرمی بود برامون دیگه، حداقل اگه باشگاه پشتمون نبود مردممون پشتمون بودن.
بالاخره شد و تیم ملوان دخترها با کلی تلاش دوباره راه اندازی شد، تا اینکه
باشگاه بالاخره بعد از کلی سعی و تلاش قبول کرد. ولی خب واسهتون نگم که سال آخری که من توی ملوان بودم 97 چه بلاهایی که سرمون نیومد. به ما گفتن که قرارداد قبلیتون رو اگه ببخشید، یعنی اون 25 میلیونی که 1 میلیون هم ازش نگرفتید، اگه ببخشید دوباره باهاتون قرارداد می‌بندیم. ما از اونجایی که عاشق فوتبال بودیم چش بسته اومدیم گفتیم اوکی، شما میگید ببخشید، ما می‌بخشیم، مثلا پول برامون مهم نیست. ما رفتیم قراردادمون رو بخشیدیم بدون که حتی پولی دریافت کرده باشیم، با اینکه اون سال ما هم قهرمان شدیم، هم نایب قهرمان شدیم، قهرمانی تو جام حذفی، نایب قهرمانی. و برامون خیلی سخت بود که اینقدر ما رو نادیده میگیرن، ولی میگفتیم بازم به عشقمون داریم میرسیم دیگه، مشکلی نیست. قرارداد بستیم و خانم ایران دوستم برگشتم و گفتم ما از لیگ یک شروع کنیم. تو لیگ یک هم شروع کردیم پرقدرت، خیلی تلاش کردیم، های بچه ها رو جمع کردیم دوباره. یکم تلاش خیلی زیادی بود، چند تا بازیکن به خودمون اضافه کردیم، بعد نمیتونستیم از بازیکنان لیگ برتری استفاده کنیم که ما اونجا خیلی پرقدرت شروع کردیم، همه تیم‌ها رو پرگل بردیم و رویایی برگشت.
و اما دوباره مشکلات مالی، نبودن حامی، کارشکنی دوباره شروع شد.
ما تعمیراتمون رو شروع کردیم ولی هیچ خبری از امکانات نبود. آقای رفیعیان بود یا رفیعی، دو تا داداش بودن که ایشون خارج از کشور کار میکردن و اومدن مدیر عامل باشگاه شدن و اومدن مثلا گفتن ما حمایت میکنیم فلان میکنیم، اصلا به هیچ کدوم از چیزایی که گفته بودن عمل نکردن. اینجوری بود که دوباره ما مشکلاتمون بدتر از اون چیزی که شروع کرده بودیم. یعنی اینجوری بود که مسابقات خب خیلی پرهزینه بود، مثل سالهای قبل نبود که خب ما میگفتیم یه سری اقوام خودمون میگیریم، مامان رفیعی همراهمون آشپزی میکنه، اوکی دیگه از این خبرها نبود دیگه، نمیتونستیم باشیم حرفه‌ای کار کنیم، نمیتونستیم اینقدر سطح پایین کار کنیم. و آقایون رفیعی دوتاشا مثل که کلاهبردار از آب در اومدن، و یعنی نه هزینه تیمداری مرداشون رو درست حساب میدادن نه هزینه بانوانو.
دخترها تصمیم گرفتن خودشون دنبال اسپانسر و حامی بگردن، که این شاید بزرگترین چالش ورزش زنان در ایرانه، چرا که اسپانسرها برای حمایتشون از تیم دخترها هیچ توجیه اقتصادی ندارن، چون مسابقات جایی دیده نمیشه.
یه تصمیم گرفتیم که از کمک‌های مالی مردم استفاده کنیم دیگه، شروع کردیم به تبلیغات توی اینستاگرام و از اینجور کارا تا بتونیم یه اسپانسر گیر بیاریم. خب اینم من بگم که ما هیچ وقت پخش زنده تلویزیونی نداشتیم و واقعا برای کسی که میاد اسپانسر میشه باید یه دلگرمی وجود داشته باشه که مثلا کاری که دارن انجام میده دیده میشه دیگه. وقتی ما پخش تلویزیونی نداریم چطور میخوان مثلا بیان حمایت کنن؟ یعنی یکی باید دیوانه وار عاشق فوتبال یا ملوان باشه بخواد این کارو بکنه. و اینجوری بود که هیچ کس خب حمایت نمی‌کرد دیگه. ما بعد از تبلیغاتی که گذاشتیم یه خانومی به اسم صبحانیه از آمریکا تصمیم گرفتن، البته اینم بگم که ما تا ایشونو پیدا کنیم خیلی سختی ها کشیدیم، ما مجبور شدیم بریم هتل‌های بعد، خوابگاه‌های بعد، یا مثلا با اتوبوس پیاده سوار ما رو می‌بردن می‌آوردن دیگه، اتوبوس مثلا مختص تیم بانوان نمی‌ذاشتن. ولی خب خانم صبحانیه قبول کردن که توی 3-4 تا بازی آخر اسپانسرمون بشن. دقیقا بازی همون هم اتفاقا راه دور بود، پروازی بود، ایشون لطف کردن، تمام هزینه ها رو پرداخت کردن. و حتی بازی آخرمون که تو شیراز بود ایشون از آمریکا اومدن شیراز و همراه تیم بودن و خیلی خانم خوبی بودن، خیلی حمایتمون کردن.
خانم صبحانیه هم به عنوان حامی مدت کوتاهی رو همراه بچه ها سپری کرد.
ایشون گفته بودن که من تمام مبالغ رو پرداخت میکنم و نگران چیزی نباشید، سال بعدم تیمتون رو میدم و از اینجور چیزا. ولی ایشون رفتن و پیداشون نشد و ما وقتی پیگیر شدیم فهمیدیم که ایشونو اطلاعات خواسته که واسه چی اصلا این تیم تو کمک کردی، کلی مشکلات در ایشون پیش آورده بودن و اینا. ایشون هم دیگه رفتن و گفتن من دیگه دستمو داغ کنم، مثلا به تیمای ایرانی بخوام کمک کنم. یعنی میخوام بگم که این چالش ها، این سختی ها انقدر زیاد بود
معصومه به هم تیمیاش انگار هرچه تلاش میکردن نتیجه نمیداد. نمیشه هم فوتبالیست حرفه‌ای باشی، هم دنبال زمین بگردی و هم بازی‌ها رو هماهنگ کنی. اما دخترای ملوان بندرانزلی دقیقاً همین کارو میکردن. ولی واقعیت اینه که نمیشه با یه دست چند تا هندونه برداشت. تو ورزش حرفه‌ای این کار جواب نمیده.
واقعاً اون سال خب با اینکه خیلی بهمون سخت گذشت، خیلی اذیت شدیم، تیممون نتونست نتیجه خب لازمه رو بگیره. و خانم ایران دوستم شرایط اونقدر سخت بود، دیگه واقعا خسته شده بودم و گفتم دیگه من واقعا تیمداری نمی کنم. من خودم بنا به دلایلی که یه سری مشکلات برام پیش اومد، تصمیم گرفتم یه مدت بیام استانبول، یه مدت استراحت کنم و بعد دوباره برگردم ایران.
تلاش ها برای موندن و ساختن نتیجه نداد. معصوم حسرتی از ایران رفت. ورزشکار هر جای دنیا که باشه بازم یه ورزشکاره.
که تو همون استانبول که بودم یه آکادمی بود، پسرها معرفی میکردن به یه تیمایی که من وارد اون آکادمی شدم و خب همشون پسر بودن، من دختر بودم. منجور بودن که همیشه من میگفتن مسی تو جز بازیکنایی هستی که حتی میتونی تو مردان، تو تیم مردان بازی کنی، یعنی میشه رو حساب کرد. من وارد این آکادمی شدم، یه بازی دوستانه با تیم جوانانشون گذاشته بودن، همشون بازم پسر بودن و من تنها دختر توی اون بازی بودم و مربی انقدر به من اعتماد داشت منو گذاشت توی بازی. آخر بازی همشون ایستاده بر من دست دادن و حتی آنالیزورش اومد تو واقعا فوق‌العاده‌ای و خیلی ازم تعریف کرد و اینا. مربی اون تیم که تیم ساریر بود تیم بانوانم داد که به من گفت تو فوق‌العاده‌ای و بیا بر تیم ما بازی کن.
باید خیلی چیزا دست به دست بده تا یه ورزشکار بتونه موفق بشه، تا بتونه سری تو سرا بلند کنه و خودش رو نشون بده.
اقامت داری؟ گفتم نه، من اقدام کردم که اقامت توریستی بگیرم ولی هنوز نگرفتم. گفت بازی ها شروع میشه، باید الان مثلا بدی و اینا. گفتم خب طول میکشه تا مثلا تیم لیکم بیاد، اقامتم بیاد. گفتم خب نیم فصل دوم باید قرارداد میمنیم و به تمریناتت ادامه بده. بعد کرونا اومد دیگه تمام اون فکرها و چیزایی که تو سرم بود همه از بین رفت.
کاغذا و مدارک در دنیای امروز انگار از خود آدما مهمترن. انگار بودن این یه مشت کاغذه که به بودن آدما معنی میده. کارت اقامت، داشتن مدارک تحصیلی یا داشتن همون نامه ITC که تاییدیه هایی هستن که باعث بالا رفتن ارزش کاری افراد میشه. و همی که همه میبینن که تو بهترینی و داری صدتو میذاری، یا به دلیل عقایدت یا نداشتن کاغذ و مدرک نادیده گرفته میشی.
مشکلات برای من پیش اومد، نامه از فدراسیون، از سراسط فدراسیون فوتبال برام دادن و کلا منو محروم کردن. یه سری اتفاقات برام افتاد که من دیگه نمیتونستم توی حتی استانبول هم توی ترکیه هم بازی کنم به خاطر اینکه به ITC نیاز داشتم و کلا مجبور شدم دیگه از فوتبال خدافظی کنم.
ما در راه عشق تو اسیران بلایی، کس نیست چون این عاشق بیچاره که ما
در ورزش زنان تو جمهوری اسلامی علاوه بر کمبودها و نبود امکانات، به عقاید و باورهای ورزشکاران تو زندگی شخصیشون هم توجه میشه. به غیر از رعایت شؤونات اسلامی و حجاب، براشون مهمه که ورزشکارا اون چرا که به عنوان عرف تعیین کردن رعایت کنن.
این نامه که اومد کلاً مسیر زندگی من رو تغییر داد. بعد از اینکه کرونا تموم شد من خواستم بازی بکنم، با توجه به نامه‌ای هم که به من داده بودن، حتی من پامو نباید تو هیچ ورزشگاهی یا سالونی میذاشتم، یعنی شرایطو بر من دیگه اصلا بردن زیر صفر دیگه. و وقتی این اتفاق افتاد، من برای اینکه باید توی ترکیه بازی میکردم نیاز به ITC داشتم و اگه بازیکن اینو نداشته باشه رو نمیتونه توی لیگ ترکیه بازی کنه و من خب فدراسیون به من این نامه رو نمیداد. این باعث شد که کلا مسیر زندگی من تغییر کنه و این جنگی که من شروع کرده بودم توی ترکیه باعث بشن که این جنگ ناتموم بمونه.
وقتی یه ورزشکار با ربات زانوی پاره که به سختی میشه با اون ایستاد 3 سال فوتبال بازی میکنه، پس حتما در بازی زندگی هم راهی پیدا میکنه تا فصل دیگری رو رقم بزنه.
این اتفاقاتی که برای من افتاد باعث شد مسیر زندگی من تغییر کنه. مجبور شدم توی ترکیه پناهجو بشم و الان منتظر این هستم که از این کشور برم به کشور سوم، ولی رویاهامو اینجا تموم نکردم. من هنوز یه رویای دیگه دارم، شاید دیگه از نظر سنی نتونم بازی بکنم، ولی 100% به این فوتبال ادامه میدم. از راه دیگه به عنوان مربی، به عنوان آموزش دهنده، یا ببینم اصلا کاری که دوست دارم و میکنم. من خودم همیشه آرزوم این بود که یه مدرسه فوتبال داشته باشم. البته تو ایران هم مدرسه فوتبال داشتم، آموزش میدادم.
معصوم حسرتی، دختر دریا و جنگل، همونطور که حسرت ها رو با تلاشش به فرصت تبدیل کرده بود، به خودش قول داده این بارم نذاره هیچ چیزی براش حسرت بمونه. مسی یک گردآفرید دیگه است که تو سختی ها خودش اسبشو زین میکنه و به هر قیمت اسبشو خودش هدایت میکنه. مسی دختر ساختار شکنی که قصه های دیگه ای هم داشت، اما گذاشت تا وقتش برسه.
آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزو یکم نداریم، آرزو که کم نمیشه، خستم از کلامه بسار و راویانی که قصد میکنن در شفای حال من تاریکم، فردا سراغ من بی Hey.